ده شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود و سلام شنوندگان عزیز. امروز جمعه اولین روز از سال 1399 شمسی. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا همراه شما هستم با مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما در ابتدا حمید فاطمی با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، وزارت بهداشت ظهر امروز اول فروردین اعلام کرد که با مرگ 149 تن دیگر در پی ابتلا به ویروس کرونا تعداد کل درگذشتگان به 1433 تن رسید. پیشتر سخنگوی وزارت بهداشت گفته بود که هر 10 دقیقه یک نفر در ایران در اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست می‌دهد. با این همه آمار 149 نفر در هر 24 ساعت نشان می‌دهد که آهنگ مرگ و میر در ایران بیشتر از هر 10 دقیقه یک نفر است. با این حال علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت در ایران از کاهش مراجعه به بیمارستان‌ها در برخی استان‌های ایران خبر داد. مسئولان وزارت بهداشت دو هفته تعطیلات نوروزی را دو هفته طلایی نامیده و از مردم خواستند تا در خانه بمانند و هشدارها را جدی بگیرند. اما در این میان سرپرست جمعیت هلال احمر روز جمعه از سفرهای نوروزی 3 میلیون نفر از ساکنان 13 استان درگیر کرونا خبر داد. به گفته کریم همتی، از میان این افراد که با 97 هزار خودرو از استانهای محل سکونت خود خارج شدند، 2400 نفر دارای علائم ابتلا به ویروس کرونا هستند. سفرهای نوروزی 3 میلیون ایرانی در حالی است که مقامات ایران و سازمان بهداشت جهانی همواره خودداری مردم از رفت و آمدهای غیر ضروری را شرط لازم برای جلوگیری از شیوع کرونا اعلام کردند. همزمان با آغاز سال نو خورشیدی در ایران، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود سال جدید را سال جهش تولید نامید. او در این پیام به حوادث و بلایای طبیعی در سال گذشته اشاره کرد.
سال 98 برای ملت ایران یک سال پرتلاطم بود. سالی بود که با سیل آغاز شد، با کرونا تمام شد. در طول سال هم حوادث گوناگونی برای کشور و برای برخی از مردم کشور پیش آمد. حوادثی از قبیل زلزله، تحریم‌ها و امثال اینها.
با وجود همه حوادث سال 1398، علی خامنه‌ای کشته شدن قاسم سلیمانی را مهمترین رخداد سال 98 نامید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در پیام نوروزی خود سال جدید را سال تحول در زندگی مردم دانست و از عملکرد اقتصادی دولتش در سال 98 دفاع کرد و برخلاف آنچه همه آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران را مثبت توصیف کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با فرستادن پیامی در روز پنجشنبه فرارسیدن نوروز را تبریک گفت. مایک پومپئو با شریک دانستن رئیس جمهوری آمریکا در این پیام برای همه کسانی که این سنت را در سراسر جهان جشن می‌گیرند، نوروزی شاد همراه با سلامتی و رفاه آرزو کرد و توصیه کرد که در سال نو به دلیل شیوع بیماری کرونا در انجام آداب و رسوم نوروزی احتیاط شود. آقای پومپئو در پیام خود تأکید می‌کند که برای حمایت از بهبود شرایط سخت در ایران، ایالات متحده همچنان بر سر پیشنهاد خود برای ارسال کمک‌های بشردوستانه و پزشکی به مردم ایران باقی است. مقامات ایران تاکنون پیشنهاد کمک از سوی آمریکا را نپذیرفتند. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران با اشاره به آزادی موقت مایکل وایت از زندان نسبت به آزادی دیگر زندانیان در ایران هم ابراز امیدواری کرد. برایان هوک شامگاه پنجشنبه گفت امیدوار است اعطای مرخصی درمانی به مایکل وایت، شهروند آمریکایی که در روز 29 اسفند صورت گرفت، گام نخست حکومت ایران در این زمینه باشد. آقای هوک حبس برخی افراد از جمله سیامک و باقر نمازی، دو شهروند ایرانی آمریکایی در ایران را ناحق خوانده و خواستار آزادی آنها شد. مقام‌های قوه قضاییه ایران می‌گویند برای جلوگیری از شیوع کرونا در زندان‌ها تاکنون 85 هزار زندانی را آزاد کردند، ولی خانواده زندانیان سیاسی می‌گویند این رویکرد شامل حال بسیاری از زندانیان سیاسی نمی‌شود.
سپاسگزارم. حمید فاطمی با آخرین خبرها با شما بود. اما مروری کنیم بر آنچه در 30 دقیقه پیش رو میشنوید. بحران کرونا در ایران و جهان، همچنان آمار حاکی از رشد سریع قربانیان این بیماری در سراسر جهان است. 3 میلیون مسافر از 13 استان درگیر کرونا به سفرهای نوروزی رفتند. عاقبت شیوع گسترده این بیماری در کشور چه خواهد شد؟ و علی خامنه‌ای میگوید اقتصاد ایران در سال گذشته رشد داشته است.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعاً تمام خواهد شد.
همه اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا. ویروس کرونا، ویروسی که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر در بسیاری از کشورهای جهان شیوع پیدا کرده و جان هزاران نفر را گرفته. هفته گذشته بود که دبیر کل سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد بیماری کرونا به مرحله همه‌گیری جهانی رسیده. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام تا از او درباره تازه‌ترین خبرها از ویروسی که خاستگاهش کشور چین بوده بشنویم. سپیده، چه خبر از آخرین آمار منتشر شده درباره شمار مبتلایان به این ویروس در جهان؟
پروانه، اجازه بده ابتدا سلام کنم به شنوندگان خوب رادیو فردا و نوروز رو به همه اونهایی که الان صدای ما رو میشنون تبریک بگم. بر اساس آخرین آماری که پروانه منتشر شده، شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا که تا این لحظه شناسایی شدن 268,062 نفر هست. البته بر اساس آمار از این تعداد 90,603 نفر بهبود پیدا کردن، ولی تعداد 11,167 نفر از کل این تعدادی که گفتم جان خودشون را از دست دادن. آمارها دیگه نمودار نشون میده که شیب ابتلا به این ویروس داره به شدت تون میشه و روند ابتلا خیلی صعودی هست. شتابش متاسفانه آمار مرگ و میر هم به شدت داره افزایش پیدا میکنه. خیلی سریع به چند ردیف نخست جدول افراد مبتلا به ویروس کرونا اشاره بکنم. در کشورهای مختلف جهان، در حال حاضر چین با 80,967 مورد ردیف نخست هست، ایتالیا با 47,021 مورد ردیف دومه. در روزهای گذشته و تا همین دیروز بعد از ایتالیا، ایران قرار داشت در ردیف سوم به لحاظ تعداد مواردی که شناسایی شده، اما الان اسپانیا ردیف سوم قرار گرفته با 20,412 مورد. بعد از اسپانیا همین چند دقیقه پیش آلمان قرار گرفت با 19,711 مورد، بعدش ایران هست با 19,644 مورد، آمریکا با 16,609 مورد قرار داره، بعدش فرانسه با 10,995 مورد هستش و بعد کره جنوبی هست با 8,652 مورد.
سپیده، تا الان بیشترین شمار کشته ها مربوط به کدوم کشور بوده؟
پروانه، تو 2 روز پیش چین شمار کشته هاش از همه کشورها بیشتر بود، اما دیروز و امروز چین اعلام کرد که دیگه مورد جدیدی پیدا نشده از افرادی که مبتلا هستن به این ویروس، ثبت نشده در این کشور. در همین فاصله، یعنی از روز گذشته، ایتالیا شمار کشته هاش از چین عبور کرد. در حال حاضر ایتالیا با 4,032 مورد در صدر این جدول قرار گرفته، یعنی بیشترین تعداد کشته رو داره. بعد از ایتالیا چین هست با 3,248 مورد. این تعداد کشته در ایتالیایی که خب جمعیتی حدود 60 میلیون و 500,000 نفر داره، اگه بخوایم مقایسه بکنیم با چین با جمعیتی نزدیک 1,400,000,000 نفر، خیلی درصد بالایی هست. بعد از ایتالیا ایران قرار داره به لحاظ شمار کشته ها با 1,433 نفر، اسپانیا با 1,041 کشته بعدی، فرانسه و آمریکا به ترتیب با 372 کشته و 218 نفر دو کشور بعدی هستن. خیلی از کشورها هستن که خوشبختانه هنوز بر اساس آمار کشته ای نداشتن. میتونم به جمهوری چک اشاره بکنم، فنلاند، اسرائیل، قطر، شیلی، ایسلند و سنگاپور.
سپیده، در روزها و هفته‌های گذشته در بسیاری از کشورها مقررات بسیار سختی در نظر گرفته شده برای مبارزه با این بیماری. میتونی یه اشاره‌ای بکنی به برخی از این موارد و با ایران هم مقایسه‌شون کنی؟
ببین، همونطور که گفتی در خیلی از کشورها قوانین سختگیرانه‌ای در نظر گرفته شده، مثلا مرزها رو بستن، محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده برای بیرون رفتن از منازل، یعنی مردم خواسته شده فقط برای ضروریات از منزل خارج بشن، که این یعنی خب خرید مایحتاج، رفتن به سر کار و بازگشت که اگر هم ممکن هست میتونن از خونه کار بکنن، و همینطور رفتن به داروخونه و از این دست. مثلا در فرانسه گفته شده که مردم برای خروج از خونه باید فرم‌هایی رو پر بکنن، دلایل خروجشون رو بنویسن. در جمهوری چک به جز این خواسته شده که مردم ماسک استفاده بکنه، یعنی اجباری شده پوشش ماسک، در غیر این صورت جریمه در نظر گرفته شده. تمام فروشگاه ها و مراکز خرید هم به جز سوپرمارکت ها و داروخانه ها بسته شدن. در نروژ مقرراتی وضع شده برای قرنطینه مردم که در صورت نقض قوانین باز جریمه میشن. در عربستان همه فرآیندهای داخلی، فعالیت اتوبوس ها، تاکسی ها و قطارها به استثنای قطارهای باربری رو به مدت 14 روز به حالت تعلیق درآوردن. فقط پروازهای حامل اقلام ضروری و بشردوستانه و هواپیماهایی که حامل مواد و تجهیزات پزشکی هستش مستثنا شدن. در ایتالیا که خب نخستین کشوری بود که پس از چین مقررات رفت آمد رو در نظر گرفت و مردم رو قرینه کرد، الان دولت گفته حتی اگه لازم باشه و مردم رعایت نکنن حتی از خروجشون از خانه جلوگیری میشه. اما در ایران با وجودی که هشدار داده شده که پیک بیماری در راه است و خود مقامات به عنوان نمونه حمید سوری عضو ستاد مقابله با کرونا همین امروز گفتش که موج بعدی اپیدمی کرونا راه رو خواهد داد و این به معنای افزایش موارد ابتلا و بستری و مرگ و میر هست، دولت هیچ قاطعیتی به خرج نداده و این موضوع سلامت مردم رو به خطر انداخته. به تازگی شماری از نمایندگان اصلاح طلب مجلس نامه‌ای نوشتند به حسن روحانی، از او خواستند که برای مهار همه‌گیری کرونا در ایران طرح قرنطینه مدت دار رو به اجرا بگذاره. من دیدم پروانه محمد رضا حیدری رئیس شورای شهر مشهد در صفحه رسمی اینستاگرام خودش درباره رخ دادن یک فاجعه انسانی در اثر شیوع و گسترش ویروس کرونا در مشهد هشدار داده و گفته که تنها در روز گذشته 59,000 خودرو به مشهد وارد شده که این اگر جلوش گرفته نشه و ابزارهای کنترلی در نظر گرفته نشه میتونه یک فاجعه انسانی رو به دنبال داشته باشه.
سپاس. سپیده بهکام با ما بود با آخرین خبرهای مربوط به ویروس کرونا در سراسر جهان. اما هلال احمر ایران روز جمعه از 3 میلیون سفر نوروزی از 13 استان درگیر با کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داده است. این در حالی است که 2400 نفر از این مسافران تا کنون با علائم مشخص کرونا توسط هلال احمر در مبادی ورودی شهرها شناسایی شدند. در همه ارتباط همکارم رضا حقیقت نژاد با ماست. رضا، با وجود اینکه نوروز عملاً فرصت خوبی برای آغاز یک پالایش مبارزه با کرونا بود، چرا جمهوری اسلامی تن نداد به سیاست محدودیت ترددها و تعطیلی رستوران‌ها و هتل‌ها تا روند شیوع این بیماری کند بشه؟
اون چیزی که الان در اخبار مشخصه انگار در برخی از استان‌ها تن دادن، یعنی به طور رسمی اعلام نمی‌کنه. خود استان‌ها دارن یه کارهایی میکنن، مثلا استان کرمان به طور رسمی اعلام کرده که از استان‌هایی که شیوع کرونا بالا بوده مثل قم، تهران، گلستان به هیچ وجه مسافر نمیپذیره و ممکنه که در روزهای آینده هم این تعداد استان‌ها رو افزایش بده. آذربایجان غربی گفته بودن که ما این محدودیت‌های سفر رو می‌خوایم تبدیل به ممنوعیت بکنیم. در بوشهر در اصفهان می‌دیدیم که در برخی از نقاط مسافرها رو از جاده بر میگردونن. الان اون چیزی که کاملا مشهوده یک آشفتگی وجود داره، اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا نیومده منع سفر اعلام بکنه و چون منع سفر اعلام نکرده حالا نسبت سفر در مقایسه با سال گذشته کاهش پیدا کرده، ولی چون اون ممنوعیت اعلام نشده مردم راهی سفر شدن. از اون بعد در بعد به شهرها با مشکل ورود مواجه شدن، یا در برخی از جاها مثلا فرض کنید در استان هرمزگان بندرعباس اونجا اعلام کردن که اگر هم وارد شهر بشید ما نمیذاریم توی مناطق شهری اسکان پیدا بکنید، یا بسیار از خدمات محلی در اونجا قطع شده و به مسافران ارائه نمیدن. یعنی یک نوع این عدم انسجام در سیاست گذاری باعث شده که هم اون جامعه میزبان از نظر خدماتی دوچار سر آشفتگی بشه و هم مسافران حتی دوچار آشفتگی بشن. شاید برداشتشون این بوده که با توجه به اون تبعات اقتصادی شدیدی که کرونا در داشته، اگر که بخوان به طور کامل ممنوعیت سفر رو هم اعمال بکنند، بسیار از این کسب و کارهای خرد و که تو شهرهای مختلف اینها هم دوچار بحران میشن و سعی کردن که با این چرخه سفر محدود یه خورده فشار اقتصادی کرونا رو کم بکنند، ولی در عمل ما میبینیم منجر به یه آشفتگی مدیریتی شده و الان استانداران و رؤسای پلیس استانهای مختلف مرتبا دارن به مردم میگن نیاین به شهر ما، راتون نمیدیم، ولی در سطح کشورم هیچ تصمیم ملی اعلام نشده.
رضا چقدر این امکان وجود داره که پس از پایان تعطیلات تعداد مبتلایان و قربانیان کرونا اوج بگیره و به یه پیک این بیماری ما برسیم در ایران؟
الان بحث این که ما بخوایم پیش بینی کنیم نیست، یعنی خود مسئولین دارن صراحتا میگن، خود آقای زادی که رئیس ستاد در تهران هست امروز گفته بود که نگران بازگشت مسافران نوروزی هستند و در اون صورت دوباره یه موجی خواهیم داشت. در دانشگاه علوم پزشکی خوزستان اونجا هم اطلاعیه دادن و گفتن که ما در هفته سوم فروردین با توجه به این وضعیتی که داریم شاهد یه موج بازگشت کرونا خواهیم بود. قبلا مسئولین جمهوری اسلامی یعنی رئیس صدا و سیما به نقل از وزیر بهداشت گفته بود که ما تا 20 فروردین به اون نقطه اوج میرسیم و بعد روند کاهشی خواهیم داشت. الان خودشون دارن میگن با این وضع موجود ما اصلا در اون 20 فروردین یک موج دومی رو خواهیم داشت. به نظر میرسه که کماکان همون سیاست، همون مشکلات اولیه که عدم اتخاذ یک تصمیم واحد و ناتوانی در اجرای این تصمیم بود، هنوز هم در استانهای مختلف در حوزه‌های مختلف به چشم می‌خوره و همین باعث شده که ما حرفای متناقض بسیاری رو از مقامات جمهوری اسلامی هم بشنویم. یه وقت وزیر بهداشت میگه که ما تو 15 فروردین یک رکورد جهانی خواهیم زد، ولی مقامات پایین دستی میگن که از 15 فروردین به بعد ما نگرانی هامون بیشتره.
سپاسگزارم رضا حقیقت نژاد. اما به رغم همه غم ها و از دست دادن ها، نوروز همیشه نشانی از آرزوی روزگاری بهتر و بی غم است. بشنویم با هم پیام نوروزی شاهین نجفی، خواننده و آهنگساز رو، و سپس با هم بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
عرض سلام و ادب دارم، شاهین نجفی هستم. در آستانه سال جدید شمسی آرزومند روزهای خوب برای مردم سرزمینم هستم و امیدوارم که روزهای شاد در انتظار تک تک هموطنامون در هر جای دنیا که هستن باشه و حال این سرزمین و مردمانش یکم بهتر بشه، اتفاقات خوب بیفته. بهترین آرزوها ارادتمند.
تا اینجا بشنویم با هم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
من هم میخوام سال نو تبریک بگم، هم میخوام تسلیت بگم به عزیزانی که بر اثر کرونا رفتن. واقعا حس خیلی عجیبیه. دارم میبینم که انسان با همه عظمتش خب خیلی راحت میتونه بر اثر یک بیماری که اصلا به چش دیده نمیشه به آنچنان طرز فجیع بمیره و قبر بشه که حتی عزیزترین کسانش جرأت نکنن یک بوسه‌ای به پیشونی او بزنن یا برای آخرین بار بغلش کنن.
سلام، من یک شنونده خیلی قدیمی رادیو فردا هستم. دیروز در بین نام در گذشتگان سال پیش نام جان خاکزاد عزیز رو دیدم و لازم به جای خانم شیرین فامیلی خالیه. حتی در همین پیامگیری که دارم پیام میذارم هنوز صدای آقای خاکزاد هست. خواستم ازشون یادی بکنم و جاشون خالیه در بین گوینده های رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بیماری ناشی از ویروس کرونا که در ماه دسامبر 2019 یعنی حدود 4 ماه پیش از چین آغاز شد، اکنون در بیش از 150 کشور گسترش یافته است. شدت بالای سرایت در بیماری کرونا بسیاری از دولت‌ها را وادار به اعمال قرنطینه و وضع مقررات بهداشتی پیشگیرانه کرده است. در میان برخی از کشورها در تلاش برای یافتن دارویی برای درمان این بیماری هستند. نازافرین میرزا خلیلی از تازه‌ترین تلاش‌ها در این زمینه گزارش می‌دهد.
پژوهشگران برخی از کشورها تحقیقات برای دستیابی به درمان بیماری ناشی از ویروس کرونا جدید را آغاز کردند. دانشگاه مینسوتای آمریکا روش درمان مالاریا را روی 1500 تن به طور آزمایشی آغاز کرده. برخی دیگر از درمان‌های آزمایشی هم در حال انجامند، از جمله استفاده از داروهای فشارخون لوزارتان. دانشمندان میگویند این دارو میتواند مانع از تولید آنزیم شود که این ویروس با استفاده از آن به سلول بدن متصل میشود. در میان این تلاش‌ها چین به تازگی اعلام کرده که یک نوع داروی آنفولانزای ساخت شرکت فوجی فیلم تویاما کمیکال هم در درمان بیماری کووید 19 موثر بوده است. روزنامه نیکی ژاپن گزارش داده که ژاپن از ماه فوریه، یعنی حدود یک ماه پیش، از این دارو برای درمان بیماران مبتلا به کرونا هم استفاده کرده. شرکت تویاما کمیکال این دارو را تولید و با نام آویگان برای درمان آنفولانزا در سال 2014، یعنی 8 سال پیش، عرضه کرد. این دارو برای درمان بیماری‌های ویروسی و جلوگیری از تکثیر ویروس‌ها در سلول‌های میزبان استفاده می‌شود، مانند آنفولانزا و ابولا. وزارت بهداشت ژاپن به دلیل عوارض زیاد این دارو به طور مشروط و محدود اجازه استفاده از آن را صادر می‌کند و در حال مطالعات کلینیکی بر روی آن است. اما چرا این دارو در حال حاضر اهمیت پیدا کرده؟ یک شرکت داروسازی چینی به نام جیانگ هیسون مجوز تولید تجاری این دارو را با نام جنریک فاویپیراویر دریافت کرده. به گزارش خبرگزاری رویترز، ماه گذشته این شرکت توانست موافقت مقام‌های چینی را برای آزمایش بالینی تأثیر این دارو بر روی مبتلایان به کووید 19 دریافت کند. به گزارش روزنامه نیکی، 340 بیمار در شهر ووهان و شنژن چین در این آزمایش شرکت کردند. به گفته وزارت علوم و فناوری چین، نتایج این دارو خوب بوده و عوارض کمی هم داشته. این در حالی است که دانشگاه جان هاپکینز میگوید گسترش ویروس کرونا در چین کاهش چشمگیری پیدا کرده. یک پزشک فوق متخصص بیماری‌های عفونی در ژاپن به رادیو فردا گفت که از ماه گذشته میلادی ژاپن حدود 80 تن از بیماران را به عنوان مطالعات کلینیکی با آویگان تحت درمان قرار داده. به گفته او، بیمارانی که شدت این بیماری در آنها خفیف و متوسط بوده، این دارو بر آنها تأثیر داشته. اما آویگان برای مبتلایان شدید به این بیماری ثمر بخش نبوده. وزارت بهداشت ژاپن در نظر دارد که مجوز این دارو را برای درمان کووید 19 تحت بررسی قرار دهد که به گفته این پزشک قطعاً زمان بر خواهد بود و بررسی و تایید FDA آمریکا هم برای صدور مجوز برای آن بسیار زمان خواهد برد. با وجود تلاش‌ها برای دستیابی به درمان بیماری کووید 19، بسیاری از محققان در جهان اما معتقدند هنوز دست کم ماه‌ها برای تایید و یافتن داروی مناسب باقی مانده و با تولید واکسن 2 تا 3 سال فاصله داریم. بنابراین در شرایط موجود هنوز پیشگیری بهترین راهکار است.
گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی رو شنیدید. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در پیام نوروزی خود با نام نهادن سال 1399 به سال جهش تولید مدعی شد که در سال گذشته با وجود تلاطم‌های بسیار کشور رشد اقتصادی داشته و تحریم‌ها به گفته وی قطعاً به نفع مردم ایران تمام خواهد شد. برای بررسی این سخنان ساعتی پیش در گفتگو با جمشید اسدی اقتصاددان ساکن فرانسه ابتدا از وی پرسیدم آیا این ادعای علی خامنه‌ای که در سال 98 تولید در کشور حرکت داشته است بر پایه اصول علم اقتصاد درست است؟
نه، فرمایشات مقام معظم رهبری هیچ کدوم صحت ندارد، حتی با توجه به آماری که خود مقامات جمهوری اسلامی میدهند. میدانید اگر به سال فرنگی بگیرید، این 2 سال گذشته 9% تولید کشور عقب رفته است و حتی آماری که همین روزها از سوی مقامات رسمی در میآید با همین عبارت میگویند کیک اقتصادی ایران کوچکتر شده است، یعنی تولید اقتصادی کوچکتر شده است. اینو خود مقامات جمهوری اسلامی میگن و حتی سخت اظهار نگرانی میکنن که ادامه کرونا میتواند وضع بسیار بدتر از اون بکند. یک دلیل دیگری هم دارم که فرمایش جناب خامنه‌ای درست نیست، اینه که ببینید سال گذشته شعار رونق اقتصادی بود، امسال جهش اقتصادیه. رونق و جهش کم و بیش هم معنا هستند. رونق به معنی فعال شدن است در لغت و جهش به معنی پرش کردن است، یعنی در حقیقت هر دو میخواد تولید فعال بشه، جهش پیدا کنه. از قرار نشده سال گذشته که ایشون تکرار میکنه. اگر سال گذشته موفق شده بود رونق تولیدی ایشون، خب امسال شعار دیگری میدادن، همون شعار رو با یک واژه دیگه گفتن.
علی خامنه‌ای روز اول فروردین در این پیام نوروزیش گفته که تحریم ها اگرچه به ما فشار آورد ولی در نهایت به نفع ما میشه و مشکلات اقتصادی هم تموم میشه. این ادعا رو چجور توجیه میکنید که تحریم به نفع یک کشور خواهد بود؟
ببینید خانم، اگر این درست است که تحریم ها به نفع کشور بوده است، پس تقاضای همواره رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایشون و بسیاری از سفیرها و سخنگوی وزارت امور خارجه که تحریم ها رو بردارید از دوش نظام ولایی برای چیست؟ اگر تحریم مفید است که خب دلیلی نداره که بردارن، اینا به این دستاوردان نشستن. و حتی اشاراتی که خود مثلا رئیس جمهور میکند، میگوید بسیاری از مشکلات اقتصادی ما در اثر تحریم بود. البته من معتقدم که مشکلات ما ساختاری است در کشور ناشی از سوء مدیریت، اما خود رئیس جمهور میگوید این تحریم ها تاثیرگذار بوده است و مقام معظم رهبری میگه نخ تاثیرگذار نبوده و رشد داشته. اما آنچه که سخت باعث نگرانی من است این است که اگر تحریم ها رو درست میدونن که یعنی به نفع اقتصاد ایران شده، چنانچه سالها پیش صحبت از اقتصاد مقاومتی در برابر نیروهای خارجی کرده بودند، یعنی اقتصاد ایران رو در عصر جهان روایی میخواهند قطع رابطه بدهند با جهان، یا استقبال از تحریم یا پشتیبانی از مقاومت. خب این نگران کننده است. هیچ اقتصادی در جهان بدون ارتباط نزدیک با اقتصاد جهانی نمیتونه رشد بکنه، به خصوص اقتصاد ایران، که حالا میتونم در فرصت دیگه توضیح بدم چرا.
در مورد اینکه خب کرونا الان قطعا فشار و لطمه بسیار زیادی به کشور وارد خواهد کرد و علی خامنه‌ای هیچ اشاره‌ای در صحبت‌هاش به این مسئله نکرد، این سهل‌انگاری مسئولان جمهوری اسلامی در مورد کرونا رو شما چه جور ارزیابی می‌کنید؟
بله، البته یک اشاره بسیار کوتاه یک کلمه‌ای کرد به این مورد، ولی خب همینم که می‌فرمایید بسیار نگران کننده است. می‌دونید در تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی که رشد کرونا به اندازه کشور ما نبوده است و امکانات بهداشتی درمانی اقتصادی بیشتری دارند، کشور در حال قرنطینه شده است. شوربختانه در کشور اینطور نیست و در اینطور نبوده است از زمانی که حتی خود مقامات جمهوری اسلامی فهمیدن کرونا در ایران شیوع پیدا کرده است و به علت 22 بهمن و به علت نماز جمعه ها و به علت گرد همایی ها و به علت استقبال از گردشگران چینی این کار رو پوشیده داشتن تا کنترل از دستشون در رفت و حتی امروز هم هنوز این کنترل درست صورت نگرفته. خب کرونا تأثیر بسیار منفی بر اقتصاد دارد، هم از این سو که مشتری مصرف نخواهد کرد، خرید نخواهد کرد، پس تولید نخواهد شد، هم از این سو که تولیدگر سرمایه گذاری نمی کنه به خاطر اینکه آینده رو درست نمی بینه، به ویژه که مقامات جمهوری اسلامی تصویری از آینده نمی دن. مثلا در فرانسه گفتن ما در این مدت مسائل رو تکرار میکنیم و گزارشی به شما. این هم در جمهوری اسلامی نیست و این هم قوز بالای قوز سختی های اقتصادی در کشور خواهد شد.
جمشید اسدی اقتصاددان ساکن فرانسه درباره سخنان علی خامنه ای در مورد سال جهش تولید در ایران توضیح میداد.
جمعه اول فروردین با برنامه نوروزی رادیو فردا همراه شماییم
از 6:30 تا 10 صبح.
اما خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. سری هم به شبکه‌های اجتماعی ما بزنید و خبرها و گزارش‌های بیشتر رو از این شبکه‌های اجتماعی جویا بشید. در اینجا مجله شبانگاهی رادیو فردا به پایان میرسه. در آغازین روز از سال 99 امیدوارم هر جا که هستید دلهاتون مملو از شادی و آرامش و تنهاتون سلامت باشه. شب خوش. Thank you.